فریو بی بسوئے دام اقبال که از دامش رهایی مصلحت نیست که از دامش رهایی مصلحت نیست سه همراهان جدایی مصلحت نیست سفر به روشنایی مصلحت نیست
خب میدونیم که موضوع ما همراهی هست. میخواییم از شما برادر عزیز پرسان کنیم که به نظر شما برای پیشرفت جوانها و همراهی اونا چه فاکتورهایی لازم است؟
بر علاوه که کتاب، تجربه، نشست و برخاست با بزرگان، آموزش و پرورش و همچنان با نشست و برخاست با خردمندان میتونه از موارد باشه که در دانایی افراد کمک بکنه. این مسائلی هست. باز هم تکرار میکنم که هر فردی که از توانایی های ذاتی خود میتونه کارگیری درست بکنه در جهت این که بر زندگی خودش و بر ماحولش یک زیبایی بیافرینه، یک خوبی بیافرینه، این میتونه از ویژگی های رسیدن به دانایی باشه. کتاب، آموزش و پرورش، اینها تاثیر مستقیم بر داشتن دانایی دارن.
همه میدونیم که یک همراه خوب و یک همسفر خوب چقدر مهم هست. شاید به همین خاطر گفتن که اول رفیق بعد طریق. چیزی که خیلی حیرت انگیز هست است که اقبر ما و شما درباره انتخاب همراه و رفیق و اهمیتش گفته میشه، اما ما یک گوش ماندر است و دیگش دروازه. تجربه ها، قصه و حکایت هایی را هم که بر ما تعریف میکنن از یاد میبریم. باید داشته باشیم که خیلی ها شاید در اول ما را همراهی کنن اما بعد رفیق نیمه راه میشن. خیلی ها شاید از اول ما را همراهی نکنن اما در ادامه با ما همراه شوند. در منطقه تیر عطار آمده که مرغان زیادی اشتیاق نشان میدن که سیمرغ را ببینن، اما وقتی میفهمن سیمرغ در پشت کوهی دور از اونجا که اونا هستن قرار داره، بعضی بهانه های عجیب و غریبی میتراشن. اما باز هم مرغان زیادی همراه و همسفر میشن. در هر مرحله تعدادی از سفر باز میمانن تا اینکه در نهایت فقط سیمرغ به هدفشان میرسن. اول خیلی ها با شوق و رغبت در یک کاری با ما همراه هستن، اما از یک جای دیگه نیستن و یا نمیتونن ادامه بتن. سختی های راه، سختی های کار، مشغول شدن به یک کار دیگه، ناامیدی و یأس باعث میشه که خیلی ها از همراهی با ما باز بمانن. باز هم سپاسگزاری میکنیم از همراهی و همدلیتون. ببخشین که شما بر ما پیامک فرستاده بودین ولی وقت برنامه اجازه نمیده که امروز پیامکایتون را بخونیم. انشاءالله فردا میخونیم. باز هم برای ما در مورد همراهی پیامک بفرستین، اینکه برای شما چه کسانی بیشترین همراهی را دارن و در شرایط سخت به خصوص چه کسانی بیشتر شما را همراهی میکنن. 3800226 شماره پیامک ما در ایران هست و 0794717144 در افغانستان. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
دایه ای را دارن که ما بهتر میتونیم امور مدیریت کنیم. بعضی ها که مدیریت و ریاست یک جایی به دست اونا افتیده نشان دادن که این مثل در موردشان صدق میکنه. خدا روز ندیده را روز نته، پای ترقیده را موزه. دیده شده که اونا با ارباب رجوع و با مردم بدترین رفتارها را داشتن. مردم به جای خوشرویی با خشم و اعصاب خرابی اونا روبرو بودن. نیاز به گفتن نداره که در ملای عام قمچین به دست مردم را میزنن، در حالی که امام علی علیه السلام رؤسا و سران را به خیشتنداری و سعی صدر دعوت میکنن و میفرمایند ابزار ریاست سعی صدر است. دوستان وقت برنامه به پایان رسید. یک دنیا تشکر میکنیم از شما دوستان که با ما بودین. تا حضور دیگر شما را به خدای قادر و متعال میسپاریم. حق یارتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بازدید 3 ساعته رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندی های تولید داخل، برگزاری نشست کمیته اقتصادی خراسان رضوی ایران و هرات افغانستان و تلاش افغانستان برای جلب حمایت همسایگان برای اجرای پروژه افغان ترانس. با نام و یاد خداوند متعال. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز به مدت 3 ساعت از نمایشگاه توانمندی های داخلی که در حوزه های مختلف برپا شده بود بازدید کردند. این نمایشگاه به مناسبت شعار سال که سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری شده بود برگزار شد. در این نمایشگاه توانمندی های داخلی در حوزه های صنایع معدنی و اکتشافی، الکترونیکی و مخابرات، هوافضا و ماهواره، موتر، کشاورزی و غذایی، ترانسپورت ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی، بخش مسکن، نفت و پتروشیمی، لوازم خانگی، نساجی، صنایع آبزی پروری، آبخیزداری، صنایع برق و نیروگاهی و سدسازی و طرح‌های مدیریت آب، فناوری اطلاعات و ارتباطات به نمایش گذاشته شده بودند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1401 را سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری کردند و توسعه شرکت‌های دانش بنیان را بهترین راه برای ایجاد مشاغل جدید دانستند. نشست کمیته اقتصادی نماینده ویژه والی خراسان رضوی ایران و نماینده والی هرات افغانستان در پایانی سرحدی دوقارون برگزار شد. مهدی دونده فرماندار تایباد ایران و نماینده ویژه والی خراسان رضوی در مرز دوقارون در این خصوص گفت که با هدف پیگیری موضوعات مطرح شده در تفاهم نامه 47 بندی که نوامبر 2022 در پنجمین نشست مشترک فعالان اقتصادی خراسان رضوی به میزبانی شهر هرات افغانستان به تصویب رسید، نشست هم در پایانه مرزی دوقارون تایباد برگزار شد. دونده افزود که یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست چند ساعته رفع مشکلات در مرز اقتصادی دوقارون و افغانستان با هدف ارائه خدمات مطلوب به فعالان اقتصادی این دو کشور و روند اصلاح خدمات بود. نماینده ویژه والی خراسان رضوی در مرز دوقارون ابراز امیدواری کرد که مذاکرات مقامات ایرانی و افغانستانی در کمیته های مشترک این نشست منتج به اقدامات عملیاتی و توسعه روابط اقتصادی و تجاری شود. عبدالحی شاکر نماینده والی هرات افغانستان هم در حاشیه نشست با نماینده ویژه والی خراسان رضوی ایران اظهار کرد که با داشتن اهداف و برنامه‌های مشخص در صدد هستیم که مشکلات حوزه‌های مختلف اقتصادی و مسافری در این دو کشور به حداقل برسد. عبدالحی شاکر افزود که رفع موانع و برخی از مشکلات ایران و افغانستان در حوزه‌های مختلف می‌تواند کمک شایانی به افزایش سطح تعاملات این دو کشور داشته باشد. ولایت خراسان رضوی ایران 302 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد و شهرهای تربت جام، صالح آباد، تایباد و خوف این ولایت در نوار مرز مشترک ایران و افغانستان قرار دارند. سالانه 1.5 میلیارد دلار صادرات، 3 میلیارد دلار ترانزیت خروجی و 20 میلیون دلار واردات از طریق مرز دوقارون بین ایران و افغانستان انجام می شود. عبدالسمی دورانی سخنگوی اداره راه آهن افغانستان اظهار داشت رئیس این اداره با مقامات ازبکستان و پاکستان توافق کرده است تا مطالعات فنی پروژه راه آهن افغان ترانس با هزینه تاشکند و اسلام آباد آغاز شود. و افزود افغانستان در تلاش است تا با کشورهای همسایه برای به وجود آوردن هماهنگی بیشتر در این پروژه همکاری‌های چند جانبه را توسعه دهد. دورانی تاکید کرد اداره راه آهن تلاش دارد تا با گسترش همکاری با کشورهای همسایه بتواند افغانستان را به چهارراه اقتصادی آسیا تبدیل کند. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت دولت موقت طالبان نیز گفت در حال حاضر از طریق گذرگاه‌های سرحدی حیرتان، آقینه و ترغوندی محصولات خود را به کشورهای منطقه و اروپا می‌فرستند. و افزود برخی بازرگانان سهولت‌های صادرات و واردات از طریق راه آهن با کشورهای همسایه افغانستان را می‌ستایند، اما از اداره راه آهن این کشور می‌خواهند تا سهولت‌های بیشتری را برای انتقال کالا ایجاد کند. عبدالحق حماد رئیس نظارت بر رسانه‌ها و عضو کمیسیون ارزیابی کتاب‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان می‌گوید در سه بخش روند جمع‌آوری کتاب‌هایی که با ارزش‌های دین اسلام و عنعنات افغانی مغایرت داشته باشند را آغاز کرده‌اند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
عبدالحق حماد رئیس نظارت بر رسانه‌ها و عضو کمیسیون ارزیابی کتاب‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان می‌گوید روند جمع‌آوری کتاب‌هایی که محتویاتشان با ارزش‌های دین اسلام و عنعنات افغانی مغایرت داشته باشند را آغاز کردند. وی می‌افزاید ارزیابی کتاب‌ها در سه بخش انجام می‌شود. بخش اول کتاب‌هایی که مخالف عقاید و ارزش‌های دین اسلام باشد. بخش دوم کتاب‌هایی که سبب بداخلاقی میان جوانان شود و بخش سوم هم کتاب‌هایی که مخالف منافع ملی و عنعنات افغانی باشد.
لومړی کټګوري هغه کتابونه چې هغه د افغانستان د خلکو د عقاید او د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې و، مثلا دلته د نورو ادیانو لپاره تبلیغ کېده. دوم کټګوري هغه کتابونه چې د ځوانانو د بداخلاقی سبب کېدل، چې هغه د فحشا کتابونه او نور داسې مختلف ډوله کتابونه. دریم کټګوري هغه کتابونه چې هغه د افغانستان د ملي منافعو خلاف.
در همین حال سلیمان حسینی آگاه مسائل سیاسی میگوید جمع‌آوری کتاب‌هایی که باعث بداخلاقی و انحراف جوانان در کشور می‌شود سودمند است، اما در غیر آن جوانان را از تحصیل و کسب علم محروم خواهند ساخت.
به نظرم غیر معقولانه و این کشور را به عقب برمیگردانند، ما را به قهقرا می‌کشانند، ما را از علم و دانش و پیشرفت باز می‌دارند ما باید در این مورد دقت لازم داشته باشیم، مگر اینه که کتاب‌های زاله باشه، که کتاب‌هایی باشه که جوانان گمراه بکنه که با عقاید سر و کار داشته باشه، او کتاب‌ها استثناست. اما در غیر اون امکانش نیست که ما بناهای علمی را از کشور خود جمع آوری بکنیم و در نهایتش ما تحت عنوان بهانه شریعت و شریعت اسلامی جوانان خود را از تحصیل و علم باز بداریم.
با این حال به گفته مسئولان کمیسیون ارزیابی کتاب‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ به همه نویسندگان داخلی گفته شده که بعد از این از نوشتن کتاب‌هایی که با شریعت و فرهنگ و عنعنات افغانستان در تضاد است خودداری کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
منابع به رسانه‌های افغانستان گفتند دولت موقت طالبان 10 عضو حزب التحریر را از قریه نواباد ولایت کاپیسا در شرق افغانستان بازداشت کرده است. اعضای بازداشت شده حزب التحریر هنگامی که در یک نشست درسی حزبی گرد هم آمده بودند بازداشت و در نهایت زندانی شدند. دولت موقت طالبان و حزب التحریر تاکنون درباره این خبر به طور رسمی اظهار نظری نکردند. گفتنی است که چند قبل فعالیت اعضای حزب التحریر، جمعیت اصلاح و نجم توسط دولت موقت طالبان ممنوع شده بود. حزب التحریر متهم است که به گروه تروریستی داعش در افغانستان کمک می‌کند. نمایندگی اتحادیه اروپا در امور افغانستان اعلام کرد مقامات این اتحادیه و ملیندا گود، نماینده بانک جهانی، با هیئتی متشکل از 25 تاجر زن و مرد همچنین بخش خصوصی افغانستان دیدار و گفتگو کردند. به گفته این نمایندگی هدف از این دیدار دانستن چالش ها و توقعات بخش خصوصی در افغانستان بوده است. نمایندگی اتحادیه اروپا همچنین افزود چالش برق، محدودیت بانکی، فرار استعدادها و محدودیت بر کارمندان زن از جمله چالش های بخش خصوصی افغانستان است. در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت این کشور با گرسنگی روبرو هستند و به کمک بشردوستانه نیاز دارند. به زودی امکان از سرگیری رفت و آمد وسایط مسافربری بین افغانستان و پاکستان فراهم خواهد شد. روزنامه‌های چاپ پاکستان از آغاز رفت و آمد وسایط مسافربری بین افغانستان و پاکستان در گذرگاه‌های تورخم در ننگرهار و اسپین بولدک در ولایت قندهار خبر داد. آصف شینواری خبرنگار ما از جلال آباد گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. امکان از سرگیری رفت آمد وسایط مسافربری بین افغانستان و پاکستان وجود دارد. روزنامه‌های چاپ پاکستان گزارش داده است که به زودی رفت آمد وسایط مسافربری بین افغانستان و پاکستان در گذرگاه‌های تورخم در ولایت ننگرهار و سپین بولدک در ولایت قندهار به زودی آغاز خواهد شد. روزنامه دان پاکستان گفته است که پاکستان می خواهد این اقدام را به خاطر رشد و توسعه مناسبات تجاری بین افغانستان و پاکستان انجام دهد. در گذشته ها رفت آمد سرویس های مسافربری تنها از گذرگاه تورخم صورت می گرفت که مسافرین آن بدون ویزا و پاسپورت به پاکستان رفت آمد می کرد. اما اکنون که پاکستان صدور ویزا را برای مردم افغانستان مشکل تر ساخته و ویزای پاکستان با آسانی با دست آمده نمی تواند، هنوز روشن نیست که پاکستان چگونه رفت آمد مردم افغانستان را در این بس های مسافربری تنظیم می نماید. در گذشته ها تنها بین ولایت ننگرهار و ایالت خیبر پختونخوا این رفت آمد وجود داشت. اکنون که پاکستان گفته است از گذرگاه سپین بولدک قندهار نیز رفت آمد بس های مسافربری صورت خواهد گرفت. این در حالی است که وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در مورد این تصمیم حکومت پاکستان ابراز نظر نکرده است. پاکستان این تصمیم را بعد از سفر یک هیئت بلندپایه تجاری حکومت طالبان افغانستان به آن کشور صورت گرفته است. تا هنوز جزئیات کلی تنظیم رفت آمد بس های مسافربری مشخص نشده است که روزانه چند بس رفت آمد می کند و مسافرین آن می تواند بدون داشتن ویزا و پاسپورت سفر نماید و یا راهکارهای دیگری در نظر گرفته شده. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. بازدید 3 ساعته رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندی های تولید داخل، برگزاری نشست کمیته اقتصادی خراسان رضوی ایران و هرات افغانستان و تلاش افغانستان برای جلب حمایت همسایگان برای اجرای پروژه افغان ترانس. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، حسن کاظمی قمی نماینده ویژه جمهوری اسلامی در افغانستان و سفیر ایران در کابل اظهار داشت که تنها راه بیرون رفت از وضعیت کنونی در افغانستان راه اندازی یک گفتمان سیاسی است. وی با اظهار این که ایران خواستار ایجاد دولت فراگیر در افغانستان است تصریح کرد، اگر نکته‌ای را جمهوری اسلامی میگوید به عنوان یک برادر میگوید، از سر خیرخواهی میگوید، از سر مشورت میگوید، این به مفهوم مداخله‌گری نیست. در رابطه با این موضوع نظرات و دیدگاه‌های سید حسن حسینی آگاه مسائل سیاسی را در این رابطه پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما، همونطور که اشاره فرمودید جمهوری اسلامی ایران و افغانستان اشتراکات زیادی دارند، از جمله اشتراکات فرهنگی، دینی و تاریخی. حالا برام در فعلا هم جمهوری اسلامی ایران اشتراکی که با افغانستان داره بحث تحریم ها هست. هر دو کشور تحریم هستند و علاوه بر مسائل دیگر می توانند با همکاری های بیشتر در زمین های اقتصادی، کشاورزی و تجاری بهره ببرند. همونطور که آقای متقی در صحبت هایشان گفتند، جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته نهایت حسن همجواری را با افغانستان رعایت کرده، میزبانی از میلیون ها مهاجر، پذیرش بیماران افغانستانی در ایران و نقطه‌ای که در افغانستان خیلی مهم است، راحت ترین ویزا و سهل ترین ویزا جمهوری اسلامی ایران است، در حالی که اخذ ویزای سایر کشورها برای مردم افغانستان بسیار مشکل است و ماها طول می‌کشه و یا پیچیدگی های خاص خودش دارد. لذا جمهوری اسلامی ایران از توانمندی هایی که در بخش های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و سایر بخصوص کشاورزی داره میتونه با افغانستان همکاری بیشتر داشته باشه. هرچند در حکومت پیشین هم جمهوری اسلامی ایران همکاری های گسترده با در زمین های مختلف زیاد شد با حکومت پیشین داشت، اما این بسنده نبود، چون ما می‌دیدیم که عملا سطح صادرات و واردات افغانستان و جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورها کمتر است و عملا بازارهای دو کشور در اختیار کشورهای دیگه مثل چین بود. لذا در شرایط پیش آمده افغانستان و ایران میتوانند شرایط جدید استفاده بکنند و با همکاری و هماهنگی در زمینهای مختلف بتوانند روابطشان را بیشتر از پیش گسترش بدهند.
آقای حسینی، خب با توجه به هم مرز بودن دو کشور که مرز طولانی هم هست و اشتراکات فراوانی بین دو کشور وجود داره، اما سطح همکاری ها انتظارات برآورده نکرده. به نظر شما چه موانعی وجود داره بر همکاری های دو کشور و به نظر شما چگونه میشه که این ظرفیت ها افزایش پیدا بکنه؟
ببینید، در حکومت پیشین یکی از مشکلات مرزی که بین ایران و افغانستان بود مسئله قاچاق مواد مخدر بود. البته در رابطه با مواد مخدر که باندهای مافیایی اروپایی و غربی پشت این قضیه بود که مرزهای دو کشور را ناامن کنند و همین ناامنی باعث میشد که بعضی مشکلات مرزی به وجود بیاد. همیشه جانب جمهوری اسلامی ایران به جانب افغانستان پیشنهاد میکرد که بله ما این مقدار از توانمندی که ما داریم در رابطه با امنیت مرزا رو به عهده گرفتیم، اما شما هم باید در این قسمت همکاری کنیم که متاسفانه در حکومت پیشین همکاری های مرزی یا تامین امنیت مرزی بسیار کمتر بود. اما حکومت فعلی طوری که مشخص است و صحبت های مسئولین امارت اسلامی برمید، آنها علاقمند به همکاری های همه جانبه در زمینه امنیت مرزی و سایر بخش ها که قبلا اشاره شد مثل بخش اقتصادی و تجاری همکاری داشته باشند.
جناب آقای حسینی، در رابطه با موضوع مهاجرین هم صحبت بفرمایید که با توجه به اینکه یک سال یا بیشتر از حکومت طالبا در افغانستان میگذره و بسیاری از مهاجرین تازه به جمهوری اسلامی ایران آمدند، خب جمهوری اسلامی ایران چه همکاری هایی داشته و بفرمایید که در خصوص بازگشت پناهندگان به افغانستان هم چه همکاری هایی داشته، چون ما خبری داشتیم مبنی بر اینکه خب تعداد زیادی از مهاجرین به افغانستان برگشتن.
دو روز پیش یکی از مقامات سازمان ملل اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران به شکل یک جانبه در طی یک سال اندی چند تقریبا بعد از سقوط حکومت قبلی و روی کار آمدن نظام جدید سیلی گسترده از مهاجرین به جمهوری اسلامی ایران سرازیر شدن و جمهوری اسلامی ایران به شکل یک جانبه نسبت به ثبت نام آنها و همینطور طرح آمایش یا طرح بسیار سرزرگ خاصی که به اینها دادن میشه، طرح شناسایی میبخشید، طرح شناسایی از طرف جمهوری اسلامی ایران در طی دو ماه یا بیشتر از دو ماه برای مهاجرین برگزار شد که اینها به شکل داوطلبانه میتوانستن بیان و ثبت نام کنند و حتی فرزندان اینها هم میتوانستن به مدارس ثبت نام کنند و همونطور که سایر مهاجرین قبل از این در ایران حضور داشتند درس بخوانند و در کنار آنها باشند. بنابراین جمهوری اسلامی ایران در طی یک سال اندی گذشته همکاری های خوبی با مهاجرین داشته، بدون اینکه کلام چشم داشتی از نظام افغانستان یا از سایر بنای بین‌المللی داشته باشه و این نشان دهنده این است ایران با تعهدات خیش، همون تعهدات تاریخی و فرهنگی و که قبلا در افغانستان داشته، پایبند هست و این باعث شده که مقامات طالبان با حسن نظر و با دید باز به این مسئله توجه کنند و در جلسه‌ای که با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران و سایر مقامات کنسولی برگزار شده از ایران تقریر بکنند. لذا همونطور که شما فرمودید بحث مهاجرین یک از بحث‌های مهم است و همکاری‌ها در رابطه با مهاجرین می‌تونه خودش یکی از فصل‌هایی باشه که به روابط بیشتر دو کشور و گسترش همکاری‌ها تأکید داشته باشه. خب اگر توجه داشته باشید در همان زمان طرح شناسایی مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که این کاملاً داوطلبانه است و مهاجرین می توانند سایت های مشخص یا پایگاه های مشخص یا مراکز مشخص برای ثبت نام مراجعه بکنند، اما تعدادی از مهاجرین ثبت نام نکردند و این تعداد از مهاجرین به شکل بازگشت داوطلبانه، حالا نسبت به هر شرایطی داشتن و مشکلاتی در افغانستان داشتن، اینا مهاجر شدن یا پناهنده شدن در افغانستان، اما وقتی دیدن شرایط عادی شده اینها دوباره به کشور بازگشتن و الان هم شاهد هستیم در همین روزها تعداد زیادی از مهاجرین به شکل داوطلبانه به افغانستان برمیگردن و جمهوری اسلامی ایران هم در حد توان با اینها کمک میکند.
بانک جهانی در گزارش تازه خود درباره وضعیت اقتصادی افغانستان اعلام کرد در حالی که اقلام خوراکی و غیر خوراکی به طور گسترده در دسترس هستند، تورم شاخص قیمت مصرف کننده بر روند نزولی خود ادامه می‌دهد. در ادامه گزارش آمده است که ارزش پول ملی افغانستان افغانی در برابر اسعار خارجی به طور قابل ملاحظه ثابت بوده است. افغانی در برابر دلار آمریکا 1.5%، یورو 1.2% و یومان چین 0.2%. از پایان جون تا پایان دسامبر 2022 اندکی کاهش یافته است، اما در برابر روپیه پاکستان 24.8% و روپیه هند 2.6% افزایش یافته است. در رابطه با این موضوع نظرات و دیدگاه های مخلص احمد تحلیلگر مسائل سیاسی رو بشنوید در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده.
در افغانستان بیشتر از یک سال و شش ماه میشه که یک نظام تغییر کرد و تغییر نظام بر علاوه که نظام تغییر کرد، کمک هایی که در نظام جمهوریت نه تنها امریکا بلکه تمام کشورهای دنیا که با افغانستان کمک میکرد همش که قطع شد و افغانستان تنها گذاشته شد. بان هم حکومت موجوده افغانستان توانسته که مصارف سالانه خود از هواید داخلی خود به دست داره و بودجه سال 1401 هم کس از هواید داخلی اعلان شد. در پهلوی از کدام تازیراتی که از طرف امریکا و کشورهای منطقه در مورد بندش و پول از ذخیره که در بانک جهانی و خصوصا در بانک یونایتد استیت داشت، اونا کس هم کس بلاک شد. در این مورد دیگه نه تنها کس در امورات یومی ما بلکه در بخش تجارت ما، در بخش واردات ما، صادرات ما و تولیدات داخلی ما که ما نیاز به مواد خام از خارج داشتیم یک سکتگی رخ داد که بلا شک تاثیر مستقیم داره بالای ملت، بالای مردم و در مجموع که از در سطح زندگی که باعث فقر شده. گرچه در این اواخر که از بعض کشورها که به شکل غیر مستقیم با مردم ما کمک کرده ولی نیاز و مشکلات ما را که رفع نمیکنه. بله ما یک مشکلات اقتصادی داریم ولی با آن اندازه که خدا نخواست ما نظام اقتصاد ما بر رکود مواجه شود. خوشبختانه واردات داریم، صادرات ما کس از سالهای قبل کس زیادتر شده و مشکلات انشاءالله امید داریم که یکی پای دیگر کس روز بروز کس ختم شود.
بله استاد، با توجه به توضیحات و تحلیلی که شما داشتید و با توجه به اوضاعی که فعلا در افغانستان جاری هست و شرایط اقتصادی و بحران اقتصادی رو ما پشت سر میگذاریم، بفرمایید که علت انتشار این گزارش بانک جهانی و اینکه اشاره به موضوع بهبود شرایط فعلی افغانستان و کاهش نرخ تورم در افغانستان داشته چی میتونه باشه؟
ما راپور بانک انکشاف جهانی را که هم برش کس به قدر قائل میشیم ولی این تنها رای حل نیست. امروز که افغانستان یک کشوری است که در سطح تجارت و در سطح منطقه است یک کشور مطرح است که به حساب قلب آسیا گفته میشه، نباید افغانستان که سال ما در سطح جهانی و کشورهای همسایه و منطقه که باید نادیده نگیرند. ما مشکلات داریم، مسائل اقتصادی که اینا میگن که رکود اقتصادی است، بله یک اندازه است ولی آج چیزی که ما فکر میکنیم الحمدلله فعلا کس افغانستان کس در بخش عواید، در بخش جمع‌آوری پول و بالخصوص در بخشی که در نظام سابق کس فساد بوده الحمدلله امروز فساد نیست و اینمی خودش باعث ازی شده که عوایدش بودجه کشور ما کس از عواید داخلی جمع میشه. مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات اجتماعی است، مشکلات مسائل کاروبار فقر است ولی امید داریم که کشورهای همسایه و منطقه و در مجموع از کشورهای جهان کس در مورد رفع مشکلات کس کمک کنن، خصوصا با همراه ملت، همراه مردم، همراه جامعه افغان ها که این مشکلات های ما که باید روز بروز یکی پیدگه حل شود.
یکی دیگر از مواردی که در این گزارش اشاره شده بحث ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی هست که خوشبختانه به طور قابل ملاحظه طی مدت ثابت بوده. بفرمایید شما به عنوان یک تن از تحلیلگران اقتصادی با توجه به بحران‌های عدیده‌ای که افغانستان در طول این 1.5 سال با آن مواجه بوده، دلیل این ثبات نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی را در چی می‌دانید؟
یکی از نکات مهمی که کشور ما در بخش اسعار کسینا دست بالا دارد و امی بیلانس و تحول سیاست پولی کس از طرف بانک مرکزی کس ثابت گذاشته شده است. یکی از اینا کس همین مدیریت است که در این آخر از طرف بانک مرکزی بسیار خوب منظم مدیریت میشه. اگر پول دلار در مارکت کس لیلام میشه و یکی که امی خود نواسات پولی کس اینا کس دائم کس به شکل دقیق کس پای یک دیگر کسی را کنترل کردن و خوشبختانه همه انتقال پول کس از افغانستان به خارج کس خصوصا دلار کسی کنترل شده است. یکی از خوشبختی های نمیسته که سابقه پول دلار کس از کشور خارج میشد، ولی فعلا کس در مرزها در بنادر و در میدانهای هوایی کسی بسیار جدی گرفته شده است و امی پول اثار دلار خارجی کسی تحت کنترل است و نه گذاشته نشده است که از کشور فرار شود.
مخلص احمد بود از تحلیلگران اقتصادی افغانستان. همکار ما خانم حسن‌زاده در همین رابطه با خانجان الکوزای دیگر تحلیلگر مسائل اقتصادی افغانستان هم گفتگو کرده که میشنویم.
در افغانستان بیشتر از یک سال و 6 ماه میشه که یک نظام تغییر کرد و تغییر نظام بر علاوه که نظام تغییر کرد کمک های
شنونده های عزیز و ارجمند با عرض پوزش از شما، همکنون گفتگوی همکار ما خانم حسن‌زاده با الکوزای تحلیلگر مسائل اقتصادی افغانستان آماده پخش است.
بلی، گزارش خود در بخش تجارت و در بخش صادرات به واقعیت ها استوار هستند و واقعیت گتی هستند که صادرات ما امسال و سال گذشته زیاد شدند و عواید امارت هم نسبت به سالهای گذشته زیادتر شده. گزارش در گزارش کدام ارقام داده شده؟ یک ارقام رسمی امارت اسلامی افغانستان است و دیگه دیگه شک نیستن. اما ای که مردم کار ندارن و بیکاری است و شغل کم شده و سطح زندگی پایین آمده، یک باس دیگه هستن. باسش این است که دیگه سابق یک ظرفیت بسیار بزرگ وجود داشتند. دیگه 4-5 میلیارد دلار سالانه با بودجه انکشافی و بودجه عادی افغانستان وارد می شدند و پا کارخانه بودند، ساختمانه بودند، سرکا بودند، بازسازیه بودند. این همه کلش توقف شده و همچنان کسایی که با دولت کار می کردند، اگر در اردو بود، اگر در نظام بود، قوای امنیتی در ولایات و در دیهات و هم همی کار خود از دست داده و دیگه شک نیست که بیکاری زیاد است و سطح زندگی پایین آمده. اما واقعیت گرفی هستن که افغانی باثبات ماندن و تجارت جریان داره. خو صحیح است، واردات کم شده به خاطر اینکه تقاضا در مارکت کم شده، اما صادرات ما خوب است و با وسط قیداتی که پرزند بانکی داره و یا پرزند ما کوریدور هوایی نداریم یا با دیگه کشورها و اروپا بسیار با مشکلات جنس ما انتقال داده میشه، باز هم صادرات 1.7 میلیارد دلار افزایش یافته. به این خاطر گزارش دقیق است، با سایه هایشان دقیق است، اما مشکلات زندگی وجود دارد. در اینجا شک نیست، مشکل برق است، مشکل بانک هستند، مشکل عدم وظیفه هستند که مردم وظیفه ندارد و بیکاری است اینمی وجود داره. این در گزارشم گفته شده. خود امارت اسلامی بارها میگه که ما تلاش میکنیم که مشکل حل بکنیم.
آماری از رشد اقتصادی و افزایش صادرات افغانستان طی این 1.5 سال اخیر شما دارید که ارائه داشته باشید؟
ولی یعنی راپور است که بانک جهانی دادم. شما هم راپور هستن که 1.7 میلیارد دلار چی شده صادرات شده در سال 2022. ارقام موجود هستن و اکثرشان به پاکستان شده، بعد از او به هندوستان شده و از این جمله اضافه 400 میلیون دلارشان معدن هستن. دیگه این واقعیت است.
اقلام صادراتی بیشتر شامل چی مواردی میتونه باشه؟
اما اقلام صادراتی با اقلام زراعتی هستن اکثرشان که هم میوه است و هم سبزی است و هم پشم است و قالین است و میوه خشک هستن، نباتات تیزی هست بسیار زیاد و بر علاوه در می آخر در دو سال سه سال معدن زیاد شده، زغال سنگ هست، مرمر هست، تلک هست، کرومایت هست و دیگه معدنیات هستن که معدنیات سنگین البته یا صادر میشه.
جناب الکوزه، قسمی که شما در بخش از تحلیل خودتان هم اشاره داشتید و در گزارش بانک جهانی هم به او اشاره شده، ثبات نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی هست که از یک ثبات خوبی برخوردار هست. با توجه به اینکه افغانستان طی این 1.5 سال با بحران‌های عدیده اقتصادی مواجه هست، شما دلیل این ثبات را در چه می‌دانید؟
خب دلیل خوبی است که یک مارکت رو کوچک شده و دوم موضوع ازی است که می کمک هایی که صورت می گیره دلار در بازار عرضه می شه و بالاخره افغانی تحت کنترل است. و از طرف دیگه یک مشکلی که طالب بودن و فعلا نامستن تا یک اندازه امی پول مندرس یا پول کونا هستن که امو پول هستن که در دوران دور می خورد، دیگه در بازار پول نو نو آمده نو در بازار عرضه نشده، تحال پول امو پول بودن که در بازار چیز می شد، یعنی کمبود افغانی هم یک علت هستن. اما از طرف دیگه چیز هست کنترل و نظارت دولت و نظارت بالای افغانی وجود دارن.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، میرسیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز، با برنامه آینده روشن از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. دوستان، در برنامه گذشته با فعالیت‌های چند شرکت دانش‌بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه به معرفی یکی دیگر از این شرکت‌ها یعنی پگاه آفتاب خواهیم پرداخت. شرکت پگاه آفتاب مجموعه‌ای در حوزه فناوری اطلاعات است که از سال 1378 خورشیدی تا به امروز با اتکا به نیروی انسانی پویا و مجرب خود محصولات و خدمات ارزش آفرینی را در قالب راهکارهای نرم افزاری، برنامه‌ریزی منابع سازمان، به صنایع و بنگاه‌های کسب و کار بزرگ و متوسط ارائه کرده است. باور شرکت پگاه آفتاب بر این است که علاوه بر ارائه راهکارهای نرم افزاری مبتنی بر فناوری‌های نوین، همچنین باید حافظ استقلال بهره برداران در هنگام نیاز به تغییرات باشد. این شرکت همواره تلاش کرده است رضایت بلند مدت بهره برداران محصولات خود را به همراه داشته باشد. در این مسیر این شرکت از پیشگامان طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند در صنایع ایران است. نرم افزار BPMS نسل جدید نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار شرکت پگاه آفتاب است. این نرم افزار با تکیه بر بیش از 15 سال تجربه این شرکت در تولید راهکارهای فرایندی طراحی و تولید شده است. با این نرم افزار می توان به سادگی و به سرعت فرایندهای پیچیده هر کسب و کاری را پیاده سازی، اجرا و پایش کرد. این نرم افزار با ساختاری چابک امکان واکنش سریع به تغییرات پیش بینی نشده فضای کسب و کار را فراهم می کند. این نرم افزار ضمن توجه به مدیریت فرایند و ایجاد امکانات مورد نیاز آن، زیر ساختی برای تولید سیستم های غیر فرایندی نیز فراهم می نماید. بنابراین ابزاری قدرتمند برای تولید سیستم های تحت وب با تکنولوژی روز می باشد. با نرم افزار آگیل BPMS با تیمی کوچک به سادگی، به سرعت و با حفظ استقلال سازمان خود می توان به دنیای فناوری مدیریت فرایندهای کسب و کار وارد شد. چگونگی چابکی در این نرم افزار به این شکل است که تمام مراحل مدیریت فرایند تنها در یک محیط تحت وب و بدون نیاز به ابزار دیگری امکان پذیر است. همچنین تولید نرم افزارهای فرایندی و غیر فرایندی بدون کد نویسی با این نرم افزار امکان پذیر است. طراحی فرم ها از دیگر ویژگی های این نرم افزار است، به طوری که بر مبنای ساختاری که طراحی شده است، فرمی به طور خودکار ایجاد می شود که می توان آن را با سلیقه خود تغییر داد و به فرم دلخواه درآورد. طراحی فرایندها یکی دیگر از مزایای این نرم افزار است که با زبان مدل سازی محبوب و استاندارد BPMN20 می توان فرایندهای کسب و کار خود را طراحی و تنظیمات مورد نیاز برای اجرای فرایند را روی مدل اعمال کرد. تمام این کارها را می توان در محیط طراح فرایند آگیل BPMS انجام داد و نیز به نسب هیچ نرم افزار دیگری نیاز نیست. پس از مشخص کردن نقش هر کاربر، سطح دسترسی آنها به بخش های مختلف سیستم را می توان تعیین کرد و نقش ها می توانند ساختار سلسله مراتبی داشته باشند. در داشبورد اصلی نیز نمودار کارها بر اساس وضعیت، فهرست کارهای مهم و هر آنچه که نیاز هست تا جلوه چشم کاربر باشد را میتوان قرار داد. با راهکار نوآورانه طراحی داشبورد با روشی تعاملی، نمودارها، فرمهای جستجو و داده‌های آماری را کنار هم چیده و میتوان داشبورد اختصاصی خود را طراحی کرد. در مرحله اجرای فرایند هر کاربر امکان اجرای فرایندهای مجاز خود را دارد و می تواند فعالیت‌های فرایندی خود در کارپوشه را ببیند. در کارپوشه امکانات فراوانی برای مدیریت کارها مثل دسته‌بندی کارها و ایجاد بایگانی شخصی، جستجو، ثبت یادداشت برای مرحله بعد، تفکیک وضعیت کارها و نمایش چرخه کار و صورت گرافیکی وجود دارد. در مرحله آخر که پایش و بهبود فرایند هست، در آگیل بی پی ام اس می توان گلوگاه های فرایند ها را به سهولت با ساخت گزارش های متنوع بر اساس داده های اجرای فرایند کشف و تغییرات مورد نیاز برای رفع آنها را اعمال کرد. گزارش های چند سطحی امکان پایش فرایند های کسب و کار را از کلانترین سطح سازمان تا فعالیت های یک کار فراهم می سازد. حدود 20 سال پیش اولین محصول شرکت پگاه آفتاب، نرم افزار نگهداری و تعمیرات، به سفارش یکی از نیروگاه‌های کشور ایران تولید شد. روند تکامل و توسعه این نرم افزار در این سالها به گونه‌ای بوده است که اکنون به عنوان یک راهکار جامع برای مدیریت نگهداشت دارایی‌های فیزیکی محسوب می‌شود. این شرکت در این مسیر تاکنون همراه بیش از 30 نیروگاه کشور ایران بوده است. مدیریت نگهداشت تجهیزات برای حفظ و افزایش قابلیت اطمینان و دسترس پذیری در صنعت نیروگاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مجهز بودن این راهکار به ماژول‌های مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیک و مدیریت پشتیبانی و زنجیره تأمین و به کارگیری فناوری روزآمدی چون مدیریت کسب و کار، ابزارهای لازم جهت مدیریت فراگیر، یک پارچه و هدفمند نگهداشت ماشین آلات و تجهیزات را فراهم و امکان بهره‌مندی از استراتژی‌های نوین نت را میسر می‌سازد. تا کنون این شرکت سابقه نگه داشته 210,000 تجهیزات، سابقه صدور بیش از 4,439,760 درخواست کارنت و سابقه کاربری بیش از 9,000 کاربر متخصص نت را داشته است. نرم افزار نگهداری و تعمیرات پگاه آفتاب به یمن رویکرد فرآیندی خود توانایی پوشش دادن گام‌های عملیاتی مدیریت درخواست کار را دارد. تفاوت‌هایی که در سازمان‌ها در فرآیند مدیریت درخواست کار وجود دارد و سادگی در طراح فرآیند قابل مدل کردن بوده و موتور اجرای فرآیند اجرا و پایش عملیات مربوطه را مدیریت می‌کند. دیگر دستاوردهای شرکت پگاه آفتاب افق امن است. افق امن راهکاری است که حاصل سالها تجربه کارشناسان این شرکت در حوزه پیاده سازی سیستم‌های جمع‌آوری و پردازش داده‌های صنعتی می‌باشد که با رفع نقاط ضعف راهکارهای متداول طراحی و ساخته شده است. این راهکار سخت افزاری و نرم افزاری ضمن حفظ امنیت شبکه‌های صنعتی قابلیت برقراری ارتباط با آنها را فراهم نموده و همچنین استقرار سیستم هایی با پردازش داده های حجیم را میسر می سازد. افق امن طراحی، ساخت و بکارگیری تجهیزی با نقشه گیت وی بین دو شبکه است که با ارائه سرویس های محدودی امکان انتقال داده را فراهم می نماید. در این روی کرد تجهیز ساخته شده از یک سمت به شبکه داده متصل بوده و قابلیت اعمال محدودیت های لازم جهت برقراری امنیت را دارد و از سمت دیگر با دارا بودن رابطه لازم برای برقراری ارتباط با شبکه صنعتی دسترسی به این شبکه را فراهم می نماید. تفاوت اصلی این تجهیز با سایر روش‌های متداول و نایمن در این است که راهکار مورد نظر فاقد سیستم عامل بوده و فقط برای پردازش و پاسخگویی به پروتکل‌های مورد نظر برنامه‌ریزی، طراحی و ساخته شده است. در نتیجه با توجه به عدم استفاده از سیستم عامل و یا نرم افزارهای ساخته شده، امکان نفوذ بدافزارها را غیر ممکن می‌سازد. حدود 20 سال حضور مستمر و هدفمند شرکت پگاه آفتاب در کنار صنعت استراتژیک تولید برق کشور ایران و همکاری و تعامل این دو مجموعه باعث شده است. این به عنوان یک راهکار جامع، یک پارچه و فرایندی 160 فرایند شرکت های صنعت تولید برق را در کلیه ی حوزه های مدیریت، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، مهندسی، برنامه ریزی، ایمنی، مالی، اداری، پشتیبانی و منابع انسانی پوشش داده و از این رو ابزاری روز آمد در مدیریت منابع سازمان ها باشد. برخی از برتری های نیروگاهی با روی کرده فرایندی تبیین و تحلیل فرایندهای ERP بر اساس نیازهای واقعی نیروگاه های کشور ایران و استفاده از بدنه کارشناسی نیروگاه های کشور ایران در تبیین و تحلیل فرایندهاست. همچنین امکان طراحی و استقرار فرایندهای به هم پیوسته در کمترین زمان ممکن و امکان اجرای فرایندهای کاری به صورت کاملا بدون کاغذ برخی دیگر از برتری های این شرکت است. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز آینده روشن رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا برنامه بعدی که با دیگر شرکت های دانش بنیان در ایران آشنا می شویم، شما را به خدای بزرگ بسپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری دعوت میکنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم در اولین روز هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اجرای طرح جامع پایانه مرزی دو قارون در آینده نزدیک و گزارش بانک جهانی از افزایش صادرات و افزایش درآمد افغانستان. گمرک و پایانه مرزی دو قارون در 18 کیلومتری ولسوالی یا همو فرمانداری تایباد در 250 کیلومتری مشهد و همجوار با کشور افغانستان یکی از 5 گمرک برتر اقتصادی جمهوری